اموالم رو از وزارت اطلاعات گرفتم. یعنی اگر من این نمایش رو و این معرکه رو به کار نمی بستم، اموال من همچنان بود و برای گرفتن اموال خودم از سپاه ناگزیر باید یه معرکه‌گیری دیگری رو به نمایش بگذارم، کما اینکه این کارو کردم و زدن خونین مالین کردن بنده رو و هنوز به نتیجه نرسیدم، که البته برنامه هایی هم داریم. یا مثلا ببینید فرزند یک مادر رو بردن 16 ساله خبری ازش نیست، این وقتی میاد میگه پسر من کجاست، این باید نمایش بگذاره، باید یک معرکه ای رو بیارایه و مخاطبین مردمی و حکومتی رو فرا بخانه که او رو ببینن. ما ناگزیر به این رفتارها هستیم، برای اینکه هیچ مجرای تنفسی وجود نداره. اما این سوال من هم هست، مظلومتر، مستضعفتر، چجوری بگم، تنها تر از مادر ستار بهشتی ما توی این سرزمین نمیتونیم سراغ بگیریم. سوال من از جناب تاجیک عزیز و همه اصلاح طلبان این هست که چرا در کنار این بانوی تنها و تنها و تنها قرار نگرفتن؟ هیچ یک از اصلاح طلبان، البته خانم محتشمی پور یه چند باری من ایشون رو دیدم، ولی هیچ کس اسمی از اون نبرده. ما ناگزیریم فضا برای این بانوی خوب فراهم کنیم که داد بزنه. چرا بدیم؟
اجازه بدید نکته آقای تاجیک رو هم در مورد مشخصا مادر ستار بهشتی که اساسا منجر به انتقاد ایشون از فعالیت‌های حقوق بشری شما شد و اینکه ایشون مشخصا میخوان تفکیکی قائل بشن بین فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌های سیاسی، بشنویم نظر شما را آقای تاجیک.
ببینید، من اولین نکته‌ای که میخوام خدمت شما و مهمانان محترم برنامه عرض کنم این هست که مبارزه مدنی یا فعالیت حقوق بشر زمانی معنا پیدا میکنه که مبتنی باشه بر آگاهی و آزادی، و این عمل آگاهانه و آزادانه هم با اخلاق میتونه همراه باشه. پس اخلاق و مؤلفه اخلاقی میتونه یک نکته بسیار مهمی در مبارزات و فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌های حقوق بشری باشه.
اتفاقا اخلاق و اقلانیت اشاره کردن آقای نوریزاد.
بله، من دارم همین مسائل رو میگم. من اختلافم با آقای نوریزاد و افرادی که شبیه آقای نوریزاد فکر میکنن در همین جاست. من معتقد هستم که این دوستان به مسئله اخلاق به آن گونه که باید توجه نمیکنن، برعکس شعارهایی که میدهن. ببینید، اخلاق میتونه انگیزه های منفعت طلبی و شخصی و خصوصی رو در مبارزه مدنی مهار کنه و او رو از انجام کارهایی که به سودش هسته باز بداره و اونو ممانعت کنه که به این سم حرکت کنه. پس من به همین دلیل اخلاق رو شرط لازم میدونم برای ورود به عرصه عمومی. رفتار اخلاقی که آگاهانه و آزادانه هم باشه معطوف به دیگران هست، یعنی شما خیر دیگران رو در این رفتار اخلاقی میبینیم. در رابطه با همین خانم عشقی، مادر ستار بهشتی، ما میبینیم این رفتار اخلاقی اینجا صورت نمیگیره. ایشون از ایشون به عنوان یک بازیچه استفاده میشه برای اینکه در سطح جامعه افرادی به اون خواسته های سیاسیشون دست پیدا کنن و از این مادر به عنوان یک هنرپیشه استفاده میکنن. مادری که داغدار هست، مادری که زجر دیده، مادری که این همه فشار رو تحمل کرده، این مادر رو اول باید به زندگی عادی برگردونن. این مادر از زندگی عادی خارج شده. آقای نوریزاد قطعا یادشون هست در دوران جنگ و در برنامه‌هایی که می‌ساختن در دوران جنگ. شما نگاه کنید ببینید فردی مثل آقای آهنگران اشعاری می‌خونه، نوه‌هایی رو می‌خونه و افرادی رو بسیج می‌کنه و به جبهه می‌فرسته و این خب کار خوبی هست، یعنی کاری هست که احساسات رو برمی‌انگیزه و مثبت هم هست، ولی در مقابل همون صدا و سیما و همون برنامه‌هایی که ساخته میشه و مادرانی که فرزندانشون در جبهه شهید شدن از اونها استفاده می‌کنه و این افراد بدون اینکه آسیب‌هایی که ببینن در آینده، ما اینها رو تحریک می‌کنیم، حرفایی می‌زنن که من خوشحالم فرزندم کشته شد، من خوشحالم که فرزندم رو در راه خدا دادم. همین افراد 10 سال بعد آیا کسانی که در تلویزیون بودن رفتن ببینن که چه وضعیتی پیدا کردن و چه آسیب‌های روحی و روانی دیدن؟ خانم عشقی، مادر ستار بهشتی، از این مسئله جدا نیست. شما ببینید که چه اتفاقی رخ میده در آینده 5 سال دیگه، 10 سال دیگه برای این مادر. شما امروز هم همین امروز در تهران ببینید که چه سوء استفاده از آثار باقی مانده از شهدای جنگ کردن. خب انتقاد ما به این مسئله هست. تجلیل از شهدا خوب هست، دفاع از شهدا خوب هست، ولی سوء استفاده از شهدا منفی هست. همین انتقادی که آقای نوریزاد و امثال آقای نوریزاد و دیگرانی که در همه جا مطرح میکنن که چرا دارین در از پیکر شهدا سوء استفاده میکنین، در همین مسئله در رابطه با مادر ستار بهشتی و امثال اون میتونه مشخص بشه و بیان بشه.
آقای ملکی، در تصاویر پدر شما دیده میشن، آقای محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب. پاسخ شما رو بشنویم. آقای تاجیک معتقدن که این نوع کنشگری که البته پدر شما هم در این دسته‌بندی قرار میگیره، عواطف مردم رو نشانه میگیره و به جای تغییر مسیر تغییر رو مسدود میکنه. شما چه نظری دارید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه و دوست دارم در ابتدا یادی بکنم از آقای سیامک دهقانپور که بعضی همات زیادی برای برنامه افق کشیدن و خیلی دوست داریم که مجدد ایشون رو هم در کنار شما در این برنامه ببینیم و استفاده کنیم. اما در مورد سوال شما، من دوست دارم برگردم به اون بحث اصلی شما که مبارزه مدنی هستش و فکر میکنم اگر به اون کمی پرداخته بشه میشه پاسخی هم به سوال شما باشه. ببینید، واقعیتش اینه که بر مبحث مبارزات مدنی و برای هر ارزیابی هر نوع پدیده دیگه ای ما نیازمند تعریف معیارهای مشخص و واضح هستیم، نه بحث‌های شعارگونه و پنهان شدن پشت یک سری واژه‌ها و کلمات بزرگ. از این منظر هستش و این هم یک علم هستش، یعنی نیازمند دانش هست در اون زمینه. بحث مبارزات مدنی یک تجربه ایست در تاریخ حداقل 70-80 ساله اخیر در جهان بوده و در حوزه هایی هستش که در حوزه های فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی بحث شده میشه. معیارهای مشخصی تعریف شده برای اینکه چگونه ما میتونیم ارزیابی کنیم که یک مبارزه مدنی آیا درست انجام میشه، آیا مبانی اخلاقی، مبانی شرافت آمیز بودن، مبانی درست، مبانی کارکردی، کارآمدی داره یا نداره. اینها بحث شده و اینها یک سری ویژگی هایی برای این مبارزات مدنی برشمرده شده، چه در تجربیات مبارزان مدنی و چه در نظریات نظریه پردازان مبارزات اینها وجود داره. بحثی مانند همین نمایشی بودن که آقای نوریزاد عزیز به درستی و البته ایشون با نجابت بیش از حد حتی از واژه هایی هم که به کار برده شده دلخوری ندارن و میگن که ما برای این کار نمایشی بودن یکی از هدف‌های ماست و باید انجام بدیم و این دقیقا نشون دهنده که آقای نوریزاد میدونه که مبارزات مدنی چه المان‌هایی داره. ببینید، در هم تمامی مبارزات مدنی میخواد نافرمانی مدنی باشه یا میخواد عدم همکاری باشه، میخواد در تجربه لوترکینگ باشه یا در تجربه گاندی باشه یا ماندلا باشه یا نظریات تولستوی یا جان رالز و هابرماس باشه، شما تمامی اینها رو که مطالعه بکنید چند المان رو همه اینها معتقدن که باید درش وجود داشته باشه. مبارزه مدنی در درجه اول که مبارزه خشونت پرهیز هم گفته میشه، یکی از ویژگی‌هاش خشونت پرهیزی و مدنی بودنشه. اما در این حال یکی از ویژگی‌های اساسی اون علنی بودن، عمومی بودن و ارتباط گیرانه بودنه، واژه کامیونیکیتیو بودنه. این واژه کامیونیکیتیو بودن دقیقاً معناش شاید بشه گفت همون نمایشی بودن، اینکه شما بتونید افکار عمومی، مخاطبانتون رو، مردمی که نسبت به اون قانون ناعادلانه بی اطلاع هستن یا نمیدونن که این قانون یا رویه‌ای که وجود داره ناعادلانه است رو آگاه کنید. گاه برای این باید اساساً واژه تظاهرات از کلمه تظاهر میاد، یعنی اینها چیزایی هستش که باید در اون باشه، در اون ایرادی هم نیست. اتفاقا اگر نقدی بخواد باشه این هستش که تمامی اون اهداف بخواد فرو کاسته بشه بحث تظاهرات و نمایش و اینها، که این اساسا بحث بی ربطی هست، چون در تمامی نمونه هایی که الان در ایران میبینیم این مجموعه فعالان مدنی که در این ماه های گذشته فعالیت مدنیشون رو با تحسن، با اعتراض به شکل‌های مختلف انجام دادن، بخشی از کارشون منوط به این بوده که نشون بدن، عکس بگیرن، منتشر بکنن، اطلاع رسانی کنن. اما در اینها خیلی حداقل من از نزدیک میدونم، آقای نوریزاد بهتر از من میدونن که کارهایی رو این دوستان کردن که وقتی نیاز نبوده ازش نامی نبردن، نمایش ندادن. الان در مورد مسئله زندانی بودن خانم نرگس محمدی که یکی از همین مجموعه به اصطلاح ایشون معرکه گیران هستند، ایشون در زندان رفتن، دوستان رفتن تحسن کردن، مأموران زندان قول همکاری دادن و بدون اینکه اعلام بشه اینها هم قبول کردن، گفتن اگر شما به قولتون متعهد باشید ما مسئله مون سلامتی خانم محمدی هستش و این جریان ادامه پیدا کرد. وقتی نقض شد دوباره رفتن اعتراض کردن، وقتی که دوباره وضعیت قرص‌های ایشون به سر جاش برگشت اعلام نکردن، هر دفعه هم نمیدن اعلام کردن ما اونجا داریم چیکار می‌کنیم، چی گفتیم چی نگفتیم. میخوام بگم بحث یک سری المان‌هایی که به نوعی گفته میشه ظاهرا نشان دهنده این هستش که بی اطلاع هستن از آنچه که مبارزه مدنی باید باشه. مبارزه مدنی بخشیش باید تظاهر باشه. در مورد یکی دیگه از نقدهایی که به این بحث ها میشه، البته اونهایی که نقد میکنن، نه اونهایی که بحث تحریف دارن، اینی که میگن مبارزات مدنی باید جمع باشه، باید افراد رو بتونه جمع کنه، تعداد زیادی رو به اون جذب کنه. این مسئله خودش در میانه نظریه پردازان و کنشگران مبارزات مدنی بسیار اختلاف سرش هستش. من در میان 9 نفری که نظریات و کنشگران مدنی معروف در جهان هستن خدمتتون بگم که آقای هنری دیوید سورو نظریه پرداز واژه نافرمانی بدنی، آقای مهاتما گاندی و نلسون ماندلا معتقد هستند که حتی اگر شما یک نفر هستید و قانون رو ناعادلانه میدونید، وظیفه فردی شما هستش که در برابر اون قانون اعتراض کنید. عده دیگه هستن که میگن نه، حتما باید جمعی باشه، جمعی
به این مسئله.
این منظور اینجاست که در مورد اینها هم خودش اختلافی هست، اما اینها اصول مبارزات مدنی هست.
آقای ایجادی، نظر شما رو بدونیم به عنوان جامعه شناسی که تحولات جامعه ایران رو دنبال میکنید و کتابی هم دارید به عنوان جامعه شناسی آسیب ها و دیگرگونی های جامعه ایران. سوال مشخص من این هست که آیا میتوان انتظار داشت که زیر سایه فعالیت حقوق بشر یک نظام سیاسی به زیر کشیده بشه و سرنگون بشه؟ و اساسا تعریف شما چه هست از مبارزه مدنی؟
ببینید، من فکر میکنم که از اون نظر جامعه شناسی ما تلاش باید بکنیم که پدیده های مربوط به جامعه رو بفهمیم، ولی که از اون نظر جامعه شناسی نمیشه حکم و قانونبندی برای یک جامعه تعیین بکنیم و تمامی نیروهای اجتماعی و طبقات و افراد رو در چارچوب این گزینش هایی که ما مورد نظرمون هستش قرار بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه افراد و گرایشات و مجموعه طبقه های اجتماعی اینها بر اساس فهم و درک و میزان زیانمندی هایی که دارن و یا اهدافی دارن بر خودشون نقش تعیین میکنن، برنامه ریزی میکنن و انواع اقسام راه ها هم به کار میبرن. به فرض اگه ما در یک جامعه ای که هستیم که سیستم استبداد دینی مانند ایران برش حاکم هستش، تا یه جامعه ای که در اون جامعه دموکراسی هستش، در هر دو جامعه به طبع از نظر اجتماعی و جامعه شناسی تنش وجود داره. در سیستم اول سیستم کاملا بسته هستش و بنابراین این پتانسیالیته وجود داره که تمایلات مردمی به سوی جنبه های قهرامیز در واقع کشیده بشه، در حالتی که در جامعه مدنی و دموکراسی، در این جامعه از اونجایی که به هر حال تقاضاها و خواستهای جدید وجود داره، مرتب این تمایلات به شکل به اصطلاح مبارزات و یا نافرمانی مدنی خودشو بروز میده. حال با توجه به آنچه که صحبتهایی که تا به حال شنیدم و سوال جناب علی، من فکر میکنم که ما نمیتونیم در ارتباط با آنچه که در ایران میگذره فقط یک طرف رو ببینیم و بخش دوم قضیه رو نبینیم. یعنی چی؟ ما در یک مناسبات اجتماعی هستیم که یک قدرت سیاسی مستقر هست که تمامی امکانات رو از افراد گرفته و هیچ گونه راه حل مناسب و منطقی برای اینکه مجموعه گرایش ها و مجموعه مطالبات به شکل صحیح و آرام خودش رو مطرح بکنن عملا جلوی همین ها رو گرفته. و از سوی دیگه این در این جامعه ما جامعه قرار داریم که حکومت موجود مجموعه آنچه که صحبت از این معرکه گیری کرده شد اینجا، مجموعه اقدام ها، مجموعه نمایشاتی رو به کار میبره که در جستجوی بازتولید و تحکیم قدرت خودش هستش. شما از مراسم مذهبی رو بگیرید، از مراسم نماز جمعه رو بگیرید، از مراسم قرآن خوانی رو بگیرید، از مراسم سیاسی که مجموعه دستگاه های دولتی و انجمن های وابسته به اون انجام میده، اینها چیست؟ اینها جنبه از اینها همون به عنوان نمایش ها و به اصطلاح معرکه گیری هستش. خاطر چی؟ به خاطر اینکه در جستجوی این هستن که ذهنیت و در واقع ضمیر ناخودآگاه انسان‌ها رو تحت تأثیر قرار بدن و از پتانسیل‌های مبارزاتی اونها در واقع کاهش بدن اونها رو و بنابراین کنترل بکنن جامعه رو. حالی که امروز ما در جامعه جامعه هستیم که این جامعه اشکال گوناگون مبارزاتی خواستای گوناگون رو مطرح میکنه و بنابراین آنچه که برای ما مهم هستش درک این هستش که مجموعه این اقداماتی که در از توسط جامعه مدنی صورت میگیره، از جانب شما در نظر بگیرید از افراد خانواده زندانیان سیاسی گرفته تا بهایان گرفته تا خانم محمدی گرفته مادر ستار بهشتی گرفته، اینها جلوه هایی از اعتراض